از پخش شبکه رادیویی فرهنگ در این لحظات بامدادی در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم، با این امید که شما هم همراه و شنونده مجموعه برنامه هایی باشید که برای این ساعات در نظر گرفته شده. با اعلام ساعت 1 بامداد از شما علاقمندان به حوزه ادبیات به ویژه اشعار مولانا دعوت میکنم شنونده برنامه درس مثنوی باشید.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان محترم و سخن رو با غزل شماره 206 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنم. ای با من و پنهان چو دل، از دل سلامت میکنم. تو کعبه ای، هر جا روم قصد مقامت میکنم. هر جا که هستی حاضری، از دور در ما ناظری. شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم. گه همچو باز آشنا بر دست تو پر می زنم، گه چون کبوتر پرزنان آهنگ بامت می کنم. گر غایبی هر دم چرا آسیب بر دل می زنی، ور حاضری پس من چرا در سینه دامت می کنم. دوری به تن لیک از دلم اندر دل تو روزنیست، زان روزن دزدیده من چون مه پیامت می کنم. من آینه دل را ز تو اینجا سقالی می دهم، من گوش خود را دفتر لطف کلامت می کنم. در گوش تو، در هوش تو، وندر دل پر جوش تو، اینها چه باشد؟ تو منی وین وصف عامت می کنم. ای دل نه اندر ماجرا، می گفت آن دل بر تو را، هر چند از تو کم شود از خود تمامت می کنم. گه راست مانند الف، گه کج چو حرف مختلف. یک لحظه پخته می شوی، یک لحظه خامت می کنم. گر سالها ره می روی چون مهره‌ای در دست من، چیزی که رامش می کنی زان چیز رامت می کنم. ای شه حسام الدین حسن، می گوی با جانان که من جان را غلاف معرفت بحر حسامت می کنم. خب میریم سراغ مثنوی. مولانا این بحث جبر و اختیار رو مکرر در مثنوی مطرح میکنه. در همین دفتر اول که ما نزدیک به 1500 بیتش رو تا حالا خوانده ایم، قبلا هم بحث شده، ما هم اشاره کردیم. مولانا یک بحثی رو مطرح کرد که موجودات خواصی که دارند همه به ایجاد خداوندی است، به الهام خداوندی است، به وحی خداوندی است، به القاء خداوندی است. بعد این احتمال رو داد که یک کسی از این مطلب جبر بفهمه. توضیح داد که این اون جبری که عوام میفهمن نیست. عوام جبر رو اینطور میفهمن که خدا جدا، آنها جدا، هر کدوم برای خودشون یه موجودیتی دارن. بعد حالا خدا بالاجبار یک اعمالی رو ایجاد میکنه و اینها یا آدمایی هستن که مسئول اعمال خودشون نیستن، مسئولیت اعمال خودشون رو به عهده نمیگیرن، چون معتقدن که خدا خالقه و اونا مجبورن، یه همچین تصوری رو میکنن. اما اون وضع مطلوبی که مولانا توضیح میده که اسمش رو میذاره معیت با حق، این است که انسان دیگه خودش رو نمیبینه و غرق میشه در دریای قدرت و اراده الهی و هرچه هست اوست. همونطور که در همین غزلی هم که خواندیم از دیوان شمس ملاحظه میکردید که خودش رو از معشوق جدا نمیدونه و یک فعل او هم در واقع محو شده در اون دریا، دیگه کسی این رو جبر نمیبینه. مثل عاشقی که هرچه معشوق میخواد انجام میده و به هیچ وجه خودش رو مجبور نمیبینه، عین اختیار، در عین حال که هیچ اختیاری هم از خودش نداره. خوندیم نوبت قبل که این معیت با حق است و جبر نیست، این تجلی مه است این ابر نیست. بعد میگوید ور بود این جبر، جبر عامه نیست، جبر آن اماره خودکامه نیست. میگه این جبری که عوام میفهمن، این جبر با این جبری که من ازش صحبت میکنم فرق داره. جبری که عوام میفهمن جبر اماره خودکامه است. این لفظ اماره رو از قرآن گرفته دیگه، نفس اماره به سوء، که اون نفسی است که مدام ما رو به زشتی و بدکاری امر میکنه. حالا این کلمه رو میتونه از قرآن گرفته باشه، ولی اماره خودکامه معناش عامه، یعنی هر کسی که فرمان میده امر میکنه، مستبد دیگران رو مجبور میکنه، این جبر، این همون جبریه که عوام میفهمن. این فرق داره با این جبری که من میگم، این جبری که در واقع عاشق اختیاری از خودش در برابر معشوق نداره و بنده اختیاری از خودش در برابر خدا قائل نیست. این جبر با جبر اون اماره خودکامه، اون در واقع امر کننده و فرمان دهنده مستبد فرق داره. جبر را ایشان شناسنده پسر، که خدا بگشادشان در دل بسر. حالا میگه که همه کس نمیتونه بفهمه این جبری که من میگم چیه. جبری که من میگم این مفهوم میشه نزد کسانی که خدا چشماشون رو باز کرده باشه، چشم دلشون رو باز کرده باشه. تا کسی چشم دلش باز نشه نمیتونه جبر عوامانه رو از این جبری که من میگم تشخیص بده. جبر را ایشان شناسنده پسر، که خدا بگشادشان در دل بسر. خب وقت اینا چجور آدم هایین؟ غیب آینده بر ایشان گشت فاش، ذکر ماضی پیش ایشان گشت لاش. حالا اینایی که خدا چشم دلشون رو باز کرده بکشادشان در دل بسر چطوری هن؟ غیب آینده براشون آشکاره، چون آینده برای ما پنهانه دیگه، آینده غیبه، غایبه. اما آدمی که چشم دلش روشن شده باشه آینده رو میبینه. غیب آینده بر ایشان گشت فاش، ذکر ماضی پیش ایشان گشت لاش. لاش رو عموماً به معنی لاشی گرفتن، یعنی هیچ، پوچ. معنی بیت اینه که دیگه گذشته و آینده برای کسی که چشم دلش باز شده باشه فرقی نداره. ماها الان گذشته رو خوب میفهمیم و برامون روشنه مثلا اتفاقایی که افتاده، اما آینده برامون مبهمه، آینده غیب محسوب میشه. اما آدمایی که چشم دلشون باز شده باشه آینده رو مثل گذشته روشن میبینن، چون واقعا اون چیزی که مانع هست زمان دیگه، یعنی تا زمان نگذره این علت و معلول کار خودشو درست انجام نمیده. علت و معلول در بستر زمان شکل میگیره، این ساز و کار علت و معلولی همیشه در زمانه. شما تمام این روابط میان علت و معلول رو که با هم در نظر میگیرید میبینید در مسیر زمانه، زمان میگذره معلوم میشه که چه چیزی در چه چیزی اثر کرده. حالا اگر یک کسی به مقامی برسه که بر زمان فائق بشه، زمان رو از بالا ببینه، نه مثل ما که باید صبر کنه تا آینده بیاد، در اون صورت این تأثیر اشیا در هم دیگه و روابط اشیا و خیلی چیزای دیگه اصلا براش یه معنای دیگه پیدا میکنه. من یه مثال ساده بزنم. فرض کنید که دو تا اتومبیل دارن در دو تا خیابون غافل از هم عمود بر هم حرکت میکنن، همدیگر هم نمیبینن. اینا هیچ کدوم نمیدونن که چه اتفاقی ممکنه در آینده بیفته برای اینا. اما اگر یه کسی از یه ساختمانی، از یه پنجرهی بالاتر هر دوی اینا رو ببینه، اون میتونه تشخیص بده که اینها با هم تصادف میکنن و هم برخورد میکنن. این چیزی که از نظر هر کدوم اینا غیب محسوب میشه، چون نمیدونن، آینده نامعلومه برای هر کدوم اینا، برای اون کسی که از بالا داره به هر دوی اینا نگاه میکنه، فاصله رو میدونه، سرعت رو میدونه، مسیر رو میدونه، برای او دیگه غیب نیست. اون از یک منظری مشرف بر هر دوی اینا میتونه آینده رو پیش بینی بکنه. همین طوره وقتی که یک کسی چشم دلش باز میشه، پرده از جلوی چشم او کنار میره، اون به مقامی میرسه که غیب آینده بر ایشان گشت فاش، ذکر ماضی پیش ایشان گشت لاش. دیگه حالا گذشته و آینده فرق نمیکنه، گذشته دیگه هیچ معنای مهمی نداره، گذشته و آینده یکی میشه. مرحوم فروزانفر در شرح خودش درباره این کلمه لاش توضیح داده که کلمه لاش در گویش مرغزی، یعنی گویش اهالی مرو، مردم مرو، به معنای غارت بوده نه به معنای لاشی. و ایشون معتقده که این کلمه فارسیه و در شرح خودش مثال‌های متعدد از اشعار شعرای قدیم آورده که لاش رو به معنای غارت و حتی به معنای هیچ و پوچ در فارسی به کار بردن و ازش هم فعل ساختن، صفت ساختن. اینم ما گفته باشیم. بعد میگوید که اختیار و جبر ایشان دیگر است. این جبر و اختیاری که اون آدمای روشنبین ازش صحبت میکنن غیر از جبر و اختیاریه که عوام ازش صحبت میکنن. قطره ها اندر صدف ها گوهر است. خب اختیار و جبر ایشان دیگر است، قطره ها اندر صدف ها گوهر است. در این بیت و چند بیت بعد از این مولانا باز صحبت از اموری میکنه که به حسب ظاهر مشابهن ولی به اعتبار تعلقشون به یک مقام بالا، به یک جایگاه والا، اینا معنای متفاوت دارن. یکیش قطره است که میگوید هست بیرون قطره خرد و بزرگ، در صدف آن در خرد است و سترگ. چطور یه قطره وقتی که در صدف نباشه همین بارون ریز و درشته؟ قطره های خرد و بزرگی که شما از باران میبینید قطره های معمولی است، اما همین قطره وقتی که در صدف قرار میگیره تبدیل میشه به مروارید، در میشه، در کوچکی که خیلی ارزشمنده. خرد است و سترگ. سترگ شاید مناسب ترین ترجمه براش در فارسی خطیر باشه که به معنای مهم و ارزشمنده. حالا همین قطره که اگه در صدف نباشه قطره بارون معمولیه، وقتی در صدف قرار میگیره تبدیل میشه به مروارید. مثال دیگر، طبع ناف آهوستان قوم را، از برون خون و درونشان مشک ها. این قوم اشاره به همان کسانی است که خدا چشم دلشون رو روشن کرده، باز کرده، که میگفت جبر را ایشان شناسنده ای پسر، که خدا بگشادشان در دل بسر. این طبع ناف آهوستان قوم را، این قوم برمیگرده به اونها، میگه این جماعت روشنبین اینها سرشت ناف آهو دارن. طبیعت اینها طبیعت ناف آهوه، از ناف آهوه که نافه به دست میاد، از ناف آهوه که مشک به دست میاد، اما این مشک از برون خون و درونشان مشک ها. ناف آهو به حسب ظاهر خونه، چون اصلش هم از همون خون ناف آهوه، که این در اون حفره‌ای که در ناف آهو هست منجمد و منعقد میشه، تبدیل شکل میده، در درون اون تبدیل میشه به مشک که یک ماده خوشبوییه و این همه ادبیات ما رو پر کرده. ما هم بیشتر در ادبیات این بوی خوش مشک رو دیدیم، دیگه جای دیگه ای ندیدیم. مثل بعضی شعرهای باستانی که ما فقط در ادبیات اونا رو دیدیم، خطاب و ختن و اونجاها رو که ما نرفتیم ببینیم، ولی در ادبیات ما زیاده. حالا این مشکی هم از اون عطرهاییه که ما فقط لای کاغذ و کتاب و اینا بوی خوش اون رو شنیدیم، ولی مولانا لابد خود مشکم دیده بوده، که میگوید که این مشک بله ظاهرش خونه، اما به اعتبار تعلقش به اون ناف آهو مشکه. پس این جماعت هم این طورن، طبع ناف آهو است آن قوم را، این قوم طبیعت نافه آهو دارن، که خون نباید پنداشت اینا رو که چیز خوبی نیست، اینا باطنشون مشکه. تو مگو که این مایه بیرون خون بود، چون رود در ناف مشکی چون شود. میگه اعتراض نکن، نگو این مایه، مایه یعنی ماده، اصلا ماده و مایه یه معنا داره. میگه تو نگو که این ماده که ظاهرش خونه، حالا وقتی که در ناف میره چطور تبدیل به مشک میشه. تا تو مگو کین مس برون بود محتقر در دل اکسیر چون گیرد گوهر. میگه اعتراض نکن که این مس قبل از این که با کیمیا همراه بشه، با اکسیر همراه بشه، یه فلز بی ارزشی بوده. چطور شده که حالا وقتی کنار اکسیر نشسته طلا شده، گوهر شده؟ میگه بله، این اتفاقا میفته. یه چیزایی وقتی در یک مقام و جایگاهی قرار میگیره ارزشش به کلی متفاوت میشه. خب با کیمیا و اکسیر مس رو زر میکردن، حالا اینجا گفته گوهر. تو مگو کین مس برون بود محتقر، محتقر یعنی حقیر و کم ارزش، در دل اکسیر چون گیرد گوهر. حالا چطور شد که وقتی که با اکسیر همراه شد گوهر شد، طلا شد؟ اختیار و جبر در تو بود خیال، چون در ایشان رفت شد نور جلال. میگه این اختیار و جبرم همینطوره، تو که خودت رو نساختی، تو که به عالم با چشم ملکوتی نگاه نمی کنی، که نمی بینی که ملکوت هر چیزی به دست خداست و در هر چیزی خدا رو نمی بینی، تو دوگانه می بینی، خودت رو یه چیز می بینی، خدا رو یه چیز می بینی. به قول مولانا و شعرا و حکما، تو احولی، یعنی مثل آدمایی هستی که چشماشون چپه. اینجور آدما اشیا رو دوتا میبینن، دوبینن. آدمایی که اون وحدت و یگانگی ساری و جاری در عالم هستی رو نمیبینن، اینا احولن، دوبینن. اما اونایی که چشم دلشون باز شده دیگه اصلاً خودشون رو نمیبینن. اون وقت اختیار و جبر که تو رو آزار میده، دغدغه ذهنی توه، این اختیار و جبر در تو بود خیال. این خیال اینجا به معنای صورت ذهنی و اون دغدغه ذهنیه. یعنی اگه تو رو آزار میده، واسه تو مشکل ساز شده این اختیار و جبر، برای اونا دیگه مشکل ساز نیست. وقتی که اون آدما راجع به جبر و اختیار صحبت میکنن، اونا اختیار جبر براشون نور جلال الهیه، یعنی همه چیز قدرت الهیه و اینا محو در قدرت الهی هستن. همون مثل قطره‌ای که به دریا پیوسته. چجوری این قطره خودش رو دریا میبینه، دریا رو خودش میبینه و هرچی میبینه عظمت دریاست. انسانایی هم که به توحید رسیدن، اینا هم همینطورن، همه چی رو خدایی میبینن، دیگه اصلا این حالات براشون پیش نمیاد. حالا دوباره برمیگرده به انواع مثالها. نان چو در سفره است باشد آن جماد، در تن مردم شود او روح شاد. در دل سفره نگردد مستحیل، مستحیلش جان کند از سلسبیل. حالا یه مثال ساده میزنه، میگه که همین نان معمولی که میخوریم تا وقتی در سفره هست یه شیئه، یه جماده، اما همین نان تبدیل به روح شاد میشه در تن مردم. به اصطلاح امروزی این نان تبدیل به انرژی میشه، تبدیل به فکر میشه. موضوع مهمیه. ما تا حالا فکر کردیم که این اندیشه که در ذهن ما هست، این احساساتی که ما داریم، عواطفی که داریم، این افکار ظریفی که به ذهن ما میگذره، عواطف ما، اینا یه حالاتیه که منشأش همین غذاهایی است که میخوریم. اگر این غذا رو ما نخوریم، این وارد خون ما نشه، این خون به مغز ما نرسه، این افکار برای ما پیدا میشه؟ خب ما هیچ فکر کردیم که چه سازوکاری هست که این نان جامد داخل سفره تبدیل میشه به روح شاد در تن ما؟ این یه واقعیت دیگه، دائما داریم تجربهش میکنیم. روزی سه بار سر سفره میشینیم، بعضی هم که دائم از صبح تا شب دارن این پدیده رو تجربه میکنن، یعنی خیلی بیشتر حس میکنن من چی میگم. این موضوعی که اینقدر عادی هست برای ما، مولانا میگه یه قدری فکر کنین. کار مولانا همینه که ما رو دائم از ظاهر به باطن امور دعوت میکنه. نان چو در سفره است باشد آن جمال، در تن مردم شود او روح شاد. در دل سفره نگردد مستحیل، استحاله یعنی تبدیل، دگرگونی. نان تا توی سفره است دیگرگون نمیشه، مبدل نمیشه، اما وقتی خورده شد جان ما اون رو از این حالت جمادی به یک مرحله دیگری مبدل میکنه، روح شاد میشه، فکر میشه، اندیشه میشه. در دل سفره نگردد مستحیل، مستحیلش جان کند از سلسبیل. سلسبیل اسم یک چشمه است در بهشت، عیناً فیها تسمى سلسبیلا. بعد میگوید که جان یه چشمه بهشتی داره، یه آب روان گوارایی که اسمش سلسبیله، این میاد که از جان میجوشه. این سلسبیل این نان رو تبدیل میکنه به جان، تبدیل میکنه به روح، تبدیل میکنه به فکر و احساس و اندیشه. قوت جان است این، ای راست خان، تا چه باشد قوت آن جان جان. میگه این شگفتی که دیدی، این تبدیل نان جامد به روح شاد رو که دیدی، این از تأثیر جانه. راستخان یعنی خوشفهم. ای آدمی که حرف درست رو میفهمی، میخونی، این که برات گفتم که نان تبدیل به روح میشه، این قوت جانه. حالا یک چیز دیگه ای هست که از این جان بالاتره، اون جان جانه. تو فکر کن که اون جان جان چی کار میکنه. بالاخره این جان ما که نسبت به این عالم مادی و طبیعی یک مقام بالاتری داره، در یک ساحت بالاتریه، یک ساحت بالاتر از جان ما هم هست که اون جان جانه. اون باعث شده که جان این قوت ها رو پیدا بکنه. نسبت جان ما به جان جان مثل نسبت جماد هست به جان ما. تو حالا تأثیر جان رو در جماد دیدی، قیاس کن که جان جان چه قوتی داره. قوت جان است این، ای راست خان، تا چه باشد قوت آن جان جان. گوشت پاره آدمی با عقل و جان، می شکافت کوه را با بحر و کان. میگه این آدمیزاد که یه تکه گوشته، یعنی یه شیء جامده، پوست و استخونه، گوشت و استخونه، این آدمیزاد به کمک عقل و جان چه کارهای عجیبی میکنه. کوه رو میشکافه، دریا رو میشکافه، معدن رو میشکافه به کمک عقل و جان خودش. خب این خیلی حرف درستی هم هست دیگه. شما دقت کنید هر چی تو این دنیا میبینید از آثار صنعت، بازگشتش به همین عقل و جان آدمیه دیگه. و الا آدمیزاد به اعتبار گوشت و استخوان خودش که مؤثر نیست. اون چیزی که این دنیا رو ساخته و این فرهنگ ها رو ایجاد کرده و تمدن ها رو ایجاد کرده و یک مثلا سفینه ای رو از این زمین به فضا پرتاب میکنه انسان، بعد 2 سال این در راه هست تا به مریخ میرسه و بعد پیش بینی میکنن که در کدام ساعت و دقیقه و ثانیه این در کدام نقطه مریخ فرود میاد و از اینجا اونجا رو کنترل میکنن، اینا با چی انجام میشه؟ با عقل و جان انجام میشه دیگه.